های جوونی که داشتیم، چهره های جدیدی هم امسال اومدن و شاید از این حیث نسبت به دوره های قبلی این حضور چهره های جدید چشمگیرتر باشه. بازی ها رو در حالا بازی های مرد، بازی های زن چطور دیدی؟ کدوم بازی ها به نظر شاخص‌تر؟
حالا من اگه بخوام به طور مصداقی بگم، بجز اون چند تا فیلمی که ندیدم، حالا ما طرفدار جنگل پرتغال بودیم ولی خیلی باسمه‌ای نیست این طرفدارمون. الان میگیم مثلا میرسعید مولویان، دلیلش این نیست که از این فیلم خوشمون اومده، فکر میکنم که ایشون مستحق جایزه نقش اول مرد باشن امسال. بازی‌های خیلی خوبی داشتیم. من به طور خاص به اون فیلم یادگار جنوب میخوام اشاره کنم. بله، بازیگرهای خوبی داشتیم، بازی‌های خوبی داشتیم. آیا وحید رحمانی بود، پژمان جمشید، اینا همه بازی‌های قوی بودن. فیلم در نهایت موفق نبود، یعنی اونم یه فاکتور مهمه دیگه، عمل کرده تیمیه که مهمه. سرهنگ سریا به طور خاص، بازی خانم ژاله صامتی، فکر میکنم که 70-80 درصد موفقیت کار رو مدیون ایشونن. تیتر اون روزنامه ما فکر میکنم که همین بود، ادای دین ژاله به سریا. در اصل شخصیت سریا دیده شدنش، موفق شدن فیلم، مدیون بازی خانم ژاله صامتی بود. حالا این چند تا رو به طور خاص من اشاره می‌کنم.
هفت بهار نارنج رو هم دیدی؟
هفت بهار نارنج متأسفانه جز اون فیلمایی بوده که من ندیدم. آره، برای همین حالا الان نظر
نمیدم. بلاز بازی علی نصیریان گفتم که حالا ما آره صحبت کردیم. خب ما وقتمون داره به پایان میرسه. به عنوان سوال پایانی، خب همیشه از جشنواره فیلم فجر به عنوان ویترین سینما یاد میشه و اینکه تا یه حدودی میشه گمان زنی کرد بر اساس آنچه در جشنواره میگذره گیشه سال بعدو. حالا این اتفاق بیشتر زمانی میافتاد که تعداد فیلمایی که در جشنواره به نمایش میومد تعداد بیشتری از این حالا 20 و چند تا فیلم بود. بخشای مختلف داشتیم توی جشنواره در سالهای گذشته، نه یکی دو سال اخیر، در سالهای قبل. آنچه در این جشنواره دیدیم اگر بخواد مبنای کار قرار بگیره، گیشه 1402 رو چطور میبینی شما؟
ببینید بحث گیشه، حالا این بررسی بحث گیشه مستلزم اینه که شما سایر فاکتورها رو بیای ببینی دیگه. در کنار جشنواره، جشنواره 40 نسبتاً جشنواره موفقی بود، اما خب گیشه امسال، سالی که گذشت، گیشه موفقی نبود. حالا این دلیلش چی بود؟ دلیلش اینه که جشنواره 40 جشنواره ضعیفی بوده؟ ابدا اینطور نیست. دلیلش اینه که حالا به طور کلی میشه گفت از بعد پاندمی، از بعد قضیه کرونا، خب کلن با ظهور وی او دی ها و قدرت گرفتن نمایش خانگی، یکم دیگه ما فاصله گرفتیم از اون فضای سینمایی که قبلا بود و استقبال مخاطب حالا اونقدری که سالهای پیش بود نیست. این واقعیته. بالاخره تغییر کرده، فضا تغییر کرده، الان وی او دی ها فعالن، جشنواره هم حالا به طور عمومی زیاد شده مراکزش، مردم میتونن برن ببینن. بعد پاندمی زیاد اقبالی نداشته، نمیشه گفت اگرم که این جشنواره جشنواره موفقی، گیشه هم گیشه موفقی خواهد شد لزوما. این ابدا به این معنا نیست. ممکنه که ما دوباره حالا با یه گیشه ضعیف این سال پیش رو بگذرونیم. این ابدا ارتباطی به قدرت یا ضعف جشنواره نداره.
نه، از این جهت که به هر حال طبق گفته مدیران ارشاد، فیلم هایی که در جشنواره حضور داشتن در اولویت اکران قرار میگیرن و به هر حال این 24 فیلمی که دیدیم طبیعتا اولویت های اکران سال بعدن. من از این جهت اینو پرسیدم که با این 24 فیلم رو اگه بخوای در یک نگاه کلی، حالا یه تعدادش هم ندیدی، برای گیشه اینها رو ارزیابی بکنی، فکر میکنی وضعیت گیشه چطور خواهد بود؟
طبیعتا اگر که خب سر همون بحث اولویت دادن برای اکران، ما پارسال شاهد بودیم فیلم‌های خوبی داشتیم که اولویت داده نشدن دیگه برای اکران نوروزی که حالا گل تایم اکران هست. بله، حالا باید صبر کنیم ببینیم که چی میشه. اگر که فیلم‌های منتخب شانس بیشتری داشتن، حالا قرار شد که تو اولویت قرار بگیرن برای اکران، قطعا آره ما گیشه قوی‌تری خواهیم داشت نسبت به سال قبل. اما زوده یکم برای این حرف، حالا یه روز دیگه مونده، بالاخره حالا اعلام نتایج هست، فکر میکنم یکم زود باشه برای این حرف.
خیلی ممنون آقای سلطی، نکته باقی مونده اگه هست میشنویم.
برای جمع‌بندی، حالا ما در مورد کلیت جشنواره صحبت کردیم، ماهیت تحریم ناپذیر بودنش و اینها. یه نکته دیگه ای من از قلم افتاد، اینو خیلی سریع بگم، ما امسال شاهد حضور دو تا فیلم بودیم که مربوط به اون جریان میتو میشد، جریان اون میتوی اینستاگرامی. این یه مثال خیلی خوبیه برای اثر ابعاد اجتماعی، اثر مستقیم مسئله اجتماعی، امر اجتماعی در سینما. یعنی فکر میکنم یه مقدار با تأخیر بود، اما اون مسائلی که پارسال اتفاق افتاد باعث شد که امسال ما دو تا فیلم با موضوع مستقیم همون جریان میتو داشته باشیم. فکر میکنم که از این نظر جشنواره امسال به لحاظ اجتماعی، فیلم اجتماعی، درام اجتماعی، مثل خیلی از سالهای دیگه پرچمدار باشه.
خیلی خیلی ممنون از علی سلطی. یه فاصله بگیریم و برگردیم با میز سوم برنامه امشب، همراه شما خواهیم بود. جشنواره فیلم فجر.
سودای سیمرغ. رادیو گفتگو، سودای سیمرغ.
صدای ما رو از پردیس ملت، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به میز سوم برنامه امشب رسیدیم با احسان رستگار. آقای رستگار سلام، به صدای سیما خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. واقعا این رفت آمد
خیلی
این وضعیت ترافیکی، چون تو ساعتی ما باید بعضی وقتا بریم و بیاییم
از تو برف.
آره، از برج به پردیس، از پردیس به برج، چون گاهی اوقات اونجا کاری هست باید باشم، گاهی اوقات اینجا هست. حتما کارتم کارت پردیس ملت و کارت منتقده، ولی خب حالا خلاصه من واقعا شرمندم، دیروز تو مسیر بودم
دو سوخته هستی.
آره متاسفانه.
خب چطور بوده فیلم ها؟ الان غریب رو دیدیم، اتاقک گلی رو دیشب دیدیم، های پاور رو دیدیم، حجم آثار دفاع مقدس یه خورده غالب بوده توی این یکی دو روز. یه ارزیابی کلی بگو بهمون.
سه شنبه ما توی بحثمون رسیدیم به این نقطه که من عرض کردم منتقد وظیفش نقد فیلم و نقد سینماست و جایگاه و موضعش هم باید سمت
مردم باشه،
سمت مخاطب باشه و از حقوق معنوی مخاطب دفاع کنه. چند تا نکته عرض کردم و شما فرمودین که خب این قسمت خوبی بود، بحث خوبی بود، در شب‌های بعد ادامه
آره دیگه این بحثی که الان راجع به ما فیلم‌ها می‌کنیم توی
آره.
این میز سوممون همه در دل همونه دیگه،
آره.
رابطه
دقیقاً
منتقد و تماشاگر و فیلمساز دیگه، ذیل سومش هم هست.
آره ببین، نکته‌ای که الان هست اینه که بنده عرض کردم بعضی از دوستان، همکاران و رفقامون به اشتباه، به هر دلیلی، من نیت‌خوانی نمی‌خوام بکنم، به هر دلیلی دارن به جای نقد آثار، به جای نقد سینمای 1401 و مزامینش، فرمش و هر ابعادی که داره، دارن همدیگر رو نقد میکنن به این ترتیب که خونسا کنن. یعنی مثلا دارن نقد منتقد میکنن، دارن میگن که چرا منتقدا خیلی هاشون مخالفن، چرا منتقدا موافقت نمیکنن. اولا منتقد وظیفه نداره که موافقت بکنه، منتقد وظیفه داره که عیب ها و ایرادات رو پیدا کنه، ولی اگر اثری بود که کم عیب و کم ایراد بود، ناخواه ازش دفاع خواهد کرد، این اتفاق خواهد افتاد. جبرن جبر بعدی هم نیست،
ازش
فرار نمی کنیم، از این جبر، یه جبر ناگزیره. اما اون چه که هست اینه که من دارم میبینم بعضی از دوستانمون متاسفانه این دیگه نیتخوانی نیست، این ارزیابی نهایی بنده است در یه روز مانده به پایان جشنواره 41. بعضی از سازمان ها، نهاد ها و متولیان تولیدات آثار و فیلم های امسال رو دارم میبینم که بعضی از دوستانمون نسبت بهشون گویی ترس دارن یا معذوریت یا محذوریتی دارن یا براشون ایجاد شده یا من نمیدونم، اما در نقدشون آنچه که برام خیلی هویداست و غیر قابل کتمان اینه که از آثاری بعضن دفاع میکنن که این آثار قابل دفاع نیست. ببین مثلا کدچرمی که ما صحبت کردیم، ببین مثلا یه منتقد نمیتونه بیاد بگه کدچرمی ربطی به زخم کاری نداره و ربطی به مرد بازنده نداره و اگر هم ربط داشته باشه این عیب نیست. اولا ربط داره، ثانیاً حتما عیب هست. شما مگه میشه بیای یه اثر رو تولید کنی در قالب فیلم سینمایی در صورتی که طی یک سال و نیم اخیرش دو سوژه، دو محصول، دو فیلم و سریال با همون تم یا با همون ترکیب بازیگران و با نقش‌های مشابه، بازیگر الف نقش شماره یک رو ایفا می‌کرده، در فیلم دیگر همون بازیگر شماره یک نقش الف رو تقریبا ایفا کرده؟ خب این که خیلی مسخره است، که این که واقعا یک ضعف جدیه. حریت بعضی از همکاران ما گویی کاهش پیدا کرده یا از بین رفته، نمیدونم، استقلال رأیشون انگار مخدوش شده. دنبال بیشتر از این که دنبال چراییش باشم، واقعیتش چیستیش بر من مهمه، چون چیستیش محکومه. یعنی حق نداره یک منتقد سوسی کنه، حق نداره یک منتقد باج بده به هر کسی، به هر نهادی، بجز به مخاطب که اون هم باج نیست، خدماته. خدمات من به عنوان منتقد خدمات دهندم به مخاطب. خب در مورد کوچر من خیلی به جد اینو دیدم، نمیدونم به آقای محتسن مهدویان ربط داره، نمیدونم به کارگردان ربط داره، نمیدونم به تهیه کننده ربط داره یا به کسی ربطی داره یا نداره، اما به هر سو اون چه که برام خیلی واضح بود این بود که سوگیری ها متعادل نبود و عادی نبود مثل مابقی فیلم ها. در مورد های پاور که فرمودید، اولا که شاید کم اهمیت باشه ولی حتما با اسمش مخالفم، با اسم کاملا انگلیسیش مخالفم و حتما میشد به نحو دیگری اسم معادل سازی به انتخاب کرد که فارسی باشه، به خاطر اینکه این یه اصطلاح خب انگلیسی تخصصی حوزه هوانوردی و خلبانیه، در اون صنعت این اصطلاح یک معنی خاص میده، ممکنه ترجمانش به اون معنی که ما میخوایم وجود نداشته، ولی در کل اینکه سفارش دهنده اثر که ارتش بوده اینقدر براش بی اهمیت بحث پاسداش زبان فارسی بر من ناخوشایند بود، اما گذشته از این واقعیتش اثر متاسفانه ضعیف بود، من ناراحت شدم که یکی از بازیگران مورد علاقم و فرزاد حسنی رو دیدم که در این اثر داره بازی میکنه، چون توانمندی این مجری یا بازیگر رو من از ابتدای کارش مثلا از سریال مسافری از هند دیدم توی 20 چند سالگی چقدر شخص و بازیگر شیشتونگیه، شیشتونگ
هستن.
آره مثلا بهترین بازیشه، به خودش هم گفتم، اما در این فیلم واقعیتش کارگردانی ضعیفه، یعنی حتی شما میبینید که بازیگر نقش شهید ستاری هم اون صحنه که واقعیتش داشت فریاد میزد بارک الله اصلا اونجا واقعیتش من نتونستم نخندم، من ناراحت شدم داشتم میخندیدم، یعنی دچار حالت متناقض نما و پارادوکسیکالی شده بودم، اما خب نمیتونستم کاریش بکنم، واقعا خنده دار شده بود. و وقتی شما میرید سراغ سوژه تکراری یا باید از زاویه دیگری نگاه کنید، و اگر از زاویه دیگری نگاه میکنید باید حواستون باشه شخصیت پردازی فیلم اول اگر قوی بوده شما نباید نقضش کنید، اینجا نقض شده.
ما تو میز اول من گفتم به نوعی منصور و شست و برد اصلا با این
خونسا کرد، کم اثر کرد به تعبیری،
هر چقدر کاراکتر شهید ستاری توی منصور یه شخصیت جذاب مقتدر مستکم که اینجا اصلا یه شهروند عادی مثلا توی تو خیابون ببینیش، توی
یه معلم پرورشی خوبه،
معلم پرورشی، حالا من یه چیز دیگه هم میخوام بگم،
معلم پرورشی خیلی خوبه ها، ولی خب معلم پرورشی نمیتونه مثلا فرمانده هوایی باشه، میدونی به خدمت
بذار یه نقطه بذارم مهدی انصاری. بله بله. به جمع اون اضافه شد.
بله حتما.
در میز سوم آقای انصاری خیلی خوش اومدید، سلام میکنم.
عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
از همینجا بیا وارد های پاور.
بله
شو با
بله.
همون
واقعا
بستری که
فکر کنم داغ های پاور هنوز در دل ما هست و سرد نشده. من یه مقایسه‌ای بکنم بین فیلم رستاخیز و سریال مختارنامه استاد میرباقری. ما بعد از سریال مختارنامه فیلم رستاخیز رو دیدیم.
حالا خوب ما دیدیم، بقیه نه.
آره یعنی خیلی مقایسه میکردیم، ولی من باز در رستاخیز یه امیدی داشتم به این که دارم یه روایتی از تاریخ میبینم و یه نگاهی نسبت به کربلا از طرف آنهایی که نیامدن همراه ابا عبدالله، و خوشحال بودم از این که میشه از فیلم بالاخره این قضاوت و روایت رو در آورد. اما الان 200 چندان حسرت و آه و افسوسمون به خاطر اینکه یه اسطوره‌ای مثل منصور ستاری رو فیلم های پاور خراب کرده. و یکی از چیزای ساده‌ای که حالا من به چشمم خورد در فیلم و برام عجیب بود این بود که فیلم تلاش داره به ما یاد بده که سامانه‌های پدافندی چه هستند و هر کدوم چه کاربردی دارن، و ما خب طبیعتا نمیفهمیم، یعنی اساسا توقعی از ما من مخاطب نمیبره که نمیره که بفهمیم که سامانه هاک چه فرقی داره مثلا با سامانه های پاور.
آخه ببین بیشتر از این که به ما یاد بده، در فیلم شهید ستاری داشت به شهید بابایی
و تو دهن اینا مثلا کلماتش نمیچرخه، یعنی اینا میخوام بگم با یه بابا اگه قرار باشه اینا افسری باشن که سالها کار کردن که دیگه فوت آبن. این خیلی تأسف باره که اصلا نمیتونه ببین مثلا ما در فیلم منصور میفهمیم اجمالا یه فرمانده نیرو هوایی هواپیماهاشو میخواد اوورهال کنه نمیتونه، یه تیم فاسدی هست با اونا داره میجنگه، یعنی اصلا بحث اون سر اینه که چه قطعه ای قرار عوض شه. میفهمیم یه هواپیما زمینگیرشون همین
بحث فنی کار قاطی
که نه فیلمساز قطعاً نه فیلمساز فهمیده، نه فیلمنامه‌نویس فهمیده، نه بازیگر فهمیده، و به تبع توقعی نمیره که ما هم بفهمیم. این ایراد خیلی جدی و مهمیه.
اصلا یه نکته مدیریت فرهنگی داره. من سوالم اینه که برای چی ارتش باید فیلم بسازه؟ برای چی باید ورود کنه؟ من با اصل ورود ارتش برای فیلم سازی مخالفم. نه به خاطر اینکه با ارتش مشکلی دارم، به خاطر اینکه اگر ورود ارتش به عنوان یه متولی، به عنوان یک سیاستگزار فرهنگی هنری قرار این باشه، اگر نباشه هم به نفع بودجه، هم به نفع خودشه به عنوان سازمان، هم به نفع مخاطب و مردمه. چرا باید این اتفاق بیفته اصلا؟ وقتی که یک سازمان بودجه‌ای داره که میخواد اون بودجه رو نمیدونم بسوزونه یا خرج کنه، نمیدونم چه تعبیر و فعلی باید استفاده
هست.
کنم
الان ما یه سری نهادهای زیر مجموعه ستاد کل داریم برای همین موضوع.
بله،
یعنی بنیاد روایت که برای سپاه نیست، بنیاد روایت برای ستاد کله و ستاد کل
مسلح. برای قوای مسلح
همین جور سازمان اوج. ما دو تا کار خوب از سازمان اوج در مورد نیرو هوایی دیدیم، هم مستند در مورد خلبانان فکر کنم F5 بود اگر اشتباه نکنم، و هم فیلم منصور. خب آخه سازمان پدافند اینقدر زحمت میکشن، اینقدر دردشون به جون ما، اینقدر عزیز دل ما هستن، نیروی دریایی اینقدر قهرمانن، اینقدر خوبن. خب بیان از این تجربه های دوستان استفاده کنن که تجربه های جواب داده ایه. یعنی حداقل اون اسطوره خراب نمیشه. اسطوره منصور ستاری چقدر باید بگذره تا یه همچین آدمی ساخته شه و ما بیایم رو پرده سینما خرابش کنیم؟ شهید اردستانی چقدر طول میشه؟ شهید سید شیرازی و اینا همه قهرمانان نمیشه.
شهید سید شیرازی رو تو 100% مطمئن نباش که همه الا و لابد متوجه شدن که شهید سید شیرازیه. ما فهمیدیم ها، خب، ولی من میتونم برم از تو سالن های مختلف، چه مردمی ها، چه پردیس ملت، چه برج، اتفاقی آدمی رو بکشم بیرون، میکروفون بذارید جلوشون، بگید که این قابو نشون بدید، بگید این کیه، بگه نمیدونم یه فرماندهیه دیگه احتمالاً. خب یعنی شما حتی ابزارهای سینمایی مثل زیرنویس که استفاده میکنی خیلی جاها نمیدونی اینجا باید استفاده کنی. مثلا بعد ببینید آقا این شهید سعید شیرازی چرا انقدر فکر میکنی که مخاطب تو تمام اندوخته ها و پیشینه تحقیقی پژوهشی رو بهش مسلطه. و اینکه شما در دیالوگ نویسی هم میبینید به شدت اثر رنجوره. دیالوگ نویسی که دیگه یک مهارت بدون تجهیزات، بدون
خاطر
همین
که نفهمیدن موضوع رو،
مغزیه.
موضوع فهمیده نشده دیگه.
آره ببین، شخصیت کاریزماتیک ما شهید باباییه، شخصیت غیر کاریزماتیک ما شهید ستاریه. خب اگه منظور تو این بوده، این نقض غرضه که این فیلمو ساختی. هر دو این شخصیت‌ها یکی از کاریزماتیک ترین شخصیت‌های نظامی جمهوری اسلامی بودن. یک، دو، حتی نوع ادبیاتی که اینا استفاده میکنن، شهید ستاری داره در اون صحنه ابتدایی که ما شهید بابایی رو رویت میکنیم داره یه مسئله خیلی جدی در صحنه دوم از هواپیما که پیاده میشه داره یه دغدغه خیلی جدی، یه عملیات خیلی مهم و یه اتفاق راهبردی و استراتژیک رو براش روایت میکنه. بعد عکس العمل شهید بابایی چیه؟ میگه خب و آخر خب منو سننه. آقا تو رو سننه که تو عقلی داری، طبق اون عقل این داره بهت جملاتی رو به عنوان مقدمات میگه، الان رسیده به مؤخره. الان که تو فهمیدی منظورش چیه، تو رو سننه که یه حس بی تفاوتی رو القا میکنه و در شأن فرمانده ما نیز قطع به یقین به نظر من شهید بابایی حرفو نزده. خب دیالوگ نویسی رو واقعیتش من نمیتونم زیر بارش برم که توجیه و عذر رو بپذیرم داله بر شل بودنش، سست بودنش، کم بنیه بودنش، کم مایه بودنش اصلا. و از این جهت واقعیتش به نظرم بعد از نمایش در پردیس و در برج شاید بعضی از افراد مؤثر در فیلم یا افراد حاضر در فیلم، غیر مؤلفان منظورمه، غیر مؤلفان اصلی،
دلخور شده باشن،
شاید با خودشون گفته باشن که چه بهتر این فیلم اصلا نره رو پرده.
یه فاصله بگیریم از این بحث راجع به های پاور. آقای انصاری، ما فیلم غریب رو هم دیدیم، هم دوست دارم توی این 3-4 دقیقه‌ای که فرصت داریم راجع به غریب صحبت بکنیم، هم یه سوالی دارم باز شاید امشب نشه جمعش کرد، اینو شب اول هم مطرح کردیم توی برنامه، که به هر حال این که راجع به شهدا فیلم ساخته بشه، اون هم شهدایی که تاثیرگذار بودن، بخشی از تاریخ معاصر با نام اونها گره خورده، اتفاق خیلی خوبیه. خب توی غریب هم ما دیدیم راجع به این موضوع فیلم ساخته شده بود. این که ما حالا اینجا صحبت کردیم، ما 2 سال قبل فیلم منصور رو داشتیم راجع به شهید ستاری، آیا یک نهاد بالادستی نباید سیاست‌گذاری کلان رو انجام بده که آقا با توجه به شرایط جاری ما باید راجع به مثلا این مقطع تاریخی الان اگه میخوایم کار تاریخی انجام بدیم و راجع به این شخصیت‌ها بسازیم بسته به اون کاربرد و تناسبی که داره؟ بعد نتیجه‌اش چی میشه وقتی این سیاست گذاری نیست؟ این میشه که ما 2 سال پیش راجع به شهید ستاری فیلم ساختیم، امسال هم میایم یه بار دیگه حالا راجع به یک مقطع دیگه یه فیلم دیگه این میسازیم که سوژه اصلی میشه که آقا اون یکی بهتر از این بود. اصلا چه لزومی داشتش که ما مثلا بیایم دوباره راجع به یه کاراکتری که به شکل قابل قبولی ازش 2 سال پیش فیلم ساخته شده بود دوباره بیایم یک فیلم دیگه ای بسازیم که این فیلمه الان کاربردی به لحاظ استراتژیک و اون چیزایی که ما توی سینمای استراتژیک میگیم تأثیری نداره؟ اینو یکم راجبش صحبت بکنو.
ببینید این که بخواد سیاست‌گذاری بشه به این که حالا مثلا با طرح پژوهشی ها اعلام کنن آقا امسال نماد 5 شهید شاخص فیلم ساخته بشه خیلی سخته، به خاطر اینکه ما نهادهای فیلم سازیمون خیلی زیاده، مثلا همین پدافند هوایی خاتم الانبیا و اون سازمان پدافند ارتش جمهوری اسلامی، خب 2 سال وارد فیلم سازی شده، خب ما از کجا میدونستیم میخواد فیلم بسازه؟ اون فاجعه کار آقای بنکدار و علی محمدی که پارسال اکران شد و این فیلمی که اصلا قابل دفاع نیست امسال ساخته شد و اکران شد، خب از کجا باید بفهمیم که اصلا اون نهاد هم فیلم میسازه؟
خب اینها نباید تمام این نهادهای این چنین نباید یک بالادستی داشته باشن که با یه تاییدیه‌ای برن سراغ خرج این بودجه و فیلم سازی؟
از این بابت میشه بریم که آقا مثلا بگیم تو ساختار نظامی خودشون یه نظارت فرهنگی باشه و بخواد او بگه که حالا ولی خب بازم احتمال عدم تمکین به خاطر اینکه نهاد نظامی ممکن نباشن زیر مجموعه هاشون نهادهای فرهنگی باشن باشه. من به نظرم تنها کار اینه که ما با نقد و با سلاح نقد جوری تذکر بدیم به دوستان که متوجه بشن برای اگه کار دیگه میخوان بسازن خیلی با احتیاط کار انجام شه. یعنی مثلا من همون مقطعی که فیلم شهید ستاری ساخته شد، خب کلید واژه اون فیلم چی بود؟ این بود که آقا خودباوری ملی و مثلا رد شدن از یه تحریم، شیکوندن تحریم. خب اون تو اون مقطع
معنی داشت،
معنی داشت
بعد از برجام.
همین فیلم شهید بروجردی، فیلم غریب، علاوه بر همه نکته‌ای که میشه در موردش گفت، بالاخره الان معنی داره. یعنی تو این کانتکست زمانی و تاریخی که ما هستیم معنی داره. خب این دیگه واقعا حتی سرهنگ سریا دیگه و سرهنگ سریا، یعنی واقعا ما نمیتونیم همه چی رو با دستورالعمل حل کنیم، ولی میتونیم توقع داشته باشیم که آقای فیلمساز، آقای پژوهشگر، آقای مون فیلمنامه‌نویس یکم اینو درک کن لطفا.
آقای رستگار در حد
یه دقیقه
یک جمله بدون نقطه که تبدیل به پاراگراف میشه.
آره که فردا
ادامهش بدیم.
منتقد
فردا سینما متروپول رو هم دیدیم. آره بعد میشه کامل‌تر
ببینیم.
منتقد
اگه ببینید
منتقد در جشنواره 41م به نظرم موظف حتما با استانداردهایی که داره و با مترو معیاری که همیشه داره فیلم ها رو ارزیابی کنه بدون تعارف. اگر میخواد به فیلمی حسب قیاس تطبیقی، مقایسه تطبیقی با مابقی فیلم ها لطفی کنه، بگه که این فیلم در مقایسه با 21 فیلم دیگر جشنواره، در مقایسه با 22 فیلم دیگر جشنواره بهتر است یا جز بهترین هاست، اما نباید کاهلی کنه در نقد صریح هر کدوم از این آثار به عنوان آثار مستقل و مجرد نسبت به یک دیگر.
خیلی خیلی ممنون از احسان رستگار و مهدی انصاری. به پایان برنامه امشب سودای سیمرغ رسیدیم. فردا شب رأس ساعت 9 منتظر ما باشید با ویژه برنامه 10 سودای سیمرغ. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در آستانه 22 بهمن ندای الله اکبر ساعت 21 فردا شب در سراسر کشور تنین انداز خواهد شد. وعده ما 22 بهمن در خیابانهای سراسر کشور با حضور پرشور در مسیر راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب. و اما مسیرهای راه پیمایی یوم الله 22 بهمن 1401 در تهران. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن ساعت 9:30 روز شنبه 22 بهمن 1401 در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار خواهد شد. مسیرهای 12 گانه راه پیمایی یوم الله 22 بهمن تهران در سال 1401 به این شهر است. مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4 مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید، معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 مسجد جواد علیه السلام، میدان 7 تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، تقاطع خیابان کارون، خیابان آذربایجان، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 مسجد قمر بنی هاشم علیه السلام، خیابان شهید بختیاری، سیمتری جی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 11 مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بولوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی. مسیر شماره 12 مسجد نظام مافی، بولوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی، و مسیر ویژه از محل شهادت شهید آرمان علیوردی، شهید امنیت به دست اغتشاشگران، از شهرک اکباتان به سمت میدان آزادی.